اینجاست که من بخوام ازش یاد کنم، ولی این مثل اونه، اونم مثل اون، یعنی اینا هیچ تفاوتی به لحاظ ارزم به حضور شما ماهوی ندارن، فقط اسم عوض میشه و حزب عوض میشه، ولی در ماهیت اینها یک دب رو دنبال میکنن و یک منش و روش دارن. و خوشبختانه حالا در خصوص بحث افول که برادر عزیزمون آقای دکتر موسوی فرمودن، ما داریم میبینیم، یعنی همونطوری که حضرت امام صدای شکستن استخوانهای کمونیسم رو نوید دادن، حضرت آقا هم صدای شکستن استخوانهای نظام هژمون آمریکا رو نوید دادن. و ما میبینیم که این نظام همونطور که حضرت آقا فرمودن دوامی نخواهد داشت، و الحمدلله این حرکتی که در انتخابات آمریکا صورت گرفت نوید بخش تسریع در این روند هست.
تشکرم آقای موسوی. برای لابی صهیونیست چه نقشی باید قائل باشیم در افزایش فساد، تعمیق فساد هم در جامعه و هم در حاکمیت آمریکا؟
بله، لابی صهیونیستی آیپک که در آمریکا از قدرت و نفوذ بسیار بالایی برخورداره، به صورت شبکه‌ای در تمام تار و پود سیستم قدرت و ثروت آمریکا ورود کرده و در اختیار داره. شما ببینید شرکت‌های بزرگی که در آمریکا به عنوان بزرگترین شرکت‌های اقتصادی و تجاری دارن فعالیت میکنن، رهبرانشون و رؤسای این شرکت ها اکثرا یهودی هستن و یهودیایی که به شدت پایبند به امنیت اسرائیل هستن. شما بررسی بکنید شرکت های آی تی که الان در آمریکا دارن فعالیت میکنن به عنوان بزرگترین شرکت های آی تی دنیا، مثل گوگل، یاهو، مایکروسافت، اپل، فیسبوک که در ایالت کالیفرنیا مستقرن، اکثر اینها رهبرانشون صهیونیست هستند و یهودیانی هستند که عضو ارشد و جدی لابی آیپک در آمریکا هستند. خب ثروتی که در درون این ساختار و در درون این شرکت‌های ثروتمند آمریکایی در اختیار یهود قرار میگیره، همونطور که عرض کردم ساختار سیاسی آمریکا رو به نحوی طراحی میکنه که در نهایت این ساختار سیاسی مدافع و تأمین کننده امنیت در اسرائیل باشه. شما میبینید اظهار نظرهایی که دولت مردان آمریکا و رؤسای جمهور آمریکا در طول تاریخ آمریکا اگر بررسی بکنید، چه از حزب دموکرات و چه از حزب جمهوری خواه، به عنوان یک اصل کاملا مهم و خط قرمز رؤسای جمهور آمریکاست بحث حمایت از اسرائیل. و در همه نطق‌های انتخاباتی این رؤسای جمهور آمریکا می‌بینید این مسئله به صورت جدی مطرح میشه. آقای عرض کنم خدمتون که بایدن که الان توی انتخابات آمریکا به عنوان نامزد مطرح و پیروز مطرح میشه، خود ایشون مسئله اسرائیل رو یک مسئله حیاتی برای آمریکا قلمداد میکنه. میگه وجود اسرائیل برای ادامه بقا و وجود آمریکا الزامی است. یعنی حتی تا این مرحله امنیت اسرائیل رو گره میزنه به امنیت آمریکا، که میگه اگر به امنیت اسرائیل خدشه‌ای وارد بشه، مستقیما به امنیت آمریکا خدشه وارد شده. لذا واقعا دلبستن به این که شما در بحث سیاست خارجی دولت آمریکا، چه در حوزه حزب دموکرات و چه در حوزه حزب جمهوری خواه، اگر این تصوری در ذهن بعضی از افراد باشد که تغییر جدی و ماهویی وجود دارد، یک مسئله کاملا به نظر بنده ساده لوحانه است. بله، روش های این دو حزب در حوزه سیاست، چه سیاست داخلی و چه سیاست خارجی، متفاوت هست، ولی قطعا توی عملکردها و اون هدف اصلی و کلی که تعریف شده برای سیاست خارجی آمریکا، بحث حفظ امنیت اسرائیل، یک مسئله کاملا جدی هست. شما میبینید بزرگترین مشکل یا بزرگترین چالش امنیتی در مقابل نظام جمهوری اسلامی ایران بحث اسرائیل در منطقه غرب آسیاست و بسیاری از مشکلاتی که ما در حوزه سیاست خارجی باهاش مواجه میشیم و چالش هایی که ایجاد میشه از طرف این رژیم هست. شما نمیتوانید با دولتی وارد معامله در حوزه سیاست خارجی بشید که در یک مسئله بسیار مهمی مثل اسرائیل که چالش اصلی امنیتی برای ایران هست و خط قرمز اصلی برای دولت آمریکاست، این تصور ایجاد بشه که بله ما در حوزه سیاست خارجی میتونیم با دولت دموکرات آمریکا به تعامل یا به یک توافقی دست پیدا بکنیم. و این مسئله نشون دهنده اینه که قطعا بسیار هوشمندانه باید به این مسئله نگاه بکنیم. شما نگاه بکنید در عملکرد دولت‌های دموکرات آمریکا، دولت اوباما که قبل از آقای ترامپ در رأس کار بود یک فرد دموکرات بود، ولی پایه اصلی تحریم‌هایی که بر علیه نظام جمهوری اسلامی ایران گذاشته شد در دولت اوباما تشکیل شد و اسم تحریم های فلج کننده اتفاقا توسط دولت اوباما خلق شد در فضای سیاسی دنیا و به تبع اون آقای ترامپ میاد تحریم های حد اکثری رو مطرح میکنه، تحریم هایی است که در ادامه همون پایه‌ریزی و فرایندی بود که دولت آمریکا برای نظام جمهوری اسلامی ایران طراحی کرد. لذا این حوزه بسیار جدی هست. هیچ تفاوتی برای حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات در مسئله امنیت اسرائیل و نفوذی که صهیونیسم در بدنه و ساختار سیاسی آمریکا ایجاد کرده و داره قطعا این مسئله قابل تمایز نخواهد بود.
ممنونم آقای شبانی‌فر. در بخش قبل به موضوع افول هژمونی آمریکا اشاره داشتید. این فساد سیستماتیک که از ابتدای برنامه دامونش صحبت کردیم چه اثری بر روند رو به شتاب افول قدرت آمریکا در عرصه بین المللی خواهد داشت؟
اساسا آقای اینکمبری، جان اینکمبری که استاد روابط بین الملل دانشگاه پرینستون آمریکاست، توی مقاله‌ای که در نشریه فارن افرز منتشر کرده میگه آمریکا در مسیر سقوط است و نظام تک قطبی حاکم بر جهان به دلیل ظهور قدرت‌های دیگر در جهان مانند چین که بزرگترین اقتصاد جهان رو در اختیار داره به زودی از بین خواهد رفت. یعنی از سال 2008 همونطور که آقای دکتر موسوی فرمودن بحران اقتصادی جدی که برای آمریکا پیش اومد، آقای کمبری میگه از سال 2008 دیگه آمریکا نتونست قد علم بکنه و این بدهی و این کسری بودجه بالای 20 تریلیارد دلاری که الان آمریکا باش روبرو هست، این در حقیقت کمر اقتصاد آمریکا رو شکسته و عملا اینشون میگه که دیگه آمریکا دیگر کسی هیمنی آمریکا رو در نظر نمیگیره، ساختار سلسله مراتبی در حال فروپاشیه ولی ابعاد لیبرال همچنان باقی خواهد بود. یا چامسکی متفکر آمریکایی که به هر حال یکی از استراتژیست‌های آمریکایی هست که این بیاناتی هم که ایشون داشته خیلی در حقیقت میتونیم بگیم جنجال به پا کرده، میگه امپراتوری رو به زوال و هژمونی امپریالیسم به گونه دچار تحول شده، دیگرگونی شده که دیگه قادر به تحمیل خودش نیست. شما ببینید آمریکا یه زمانی تولید ادبیات میکرد یا اراده میکرد از یک بندری از بنادر آمریکا یکی از ناوهاشو حرکت میداد، اون موضوعی که براش مثلا قبلا خیز برداشته بود و مورد هدف بود، اون اتفاق مورد نظر آمریکا می افتاد. حتی ممکن بود یه نظام سیاسی تو خاورمیانه یا غرب آسیا کلن تغییر پیدا بکنه. یعنی به قدری میتونست حرکت آمریکا فقط به صرف اینکه ناوش رو حرکت داده اینقدر نافذ باشه که یک نظام سیاسی رو کاملا عوض بکنه یا سرنوشت کشور رو عوض بکنه. فلذا ما این نکته رو باید در نظر داشته باشیم که آمریکا رو به افول بودنش بر اساس نظریه خود اندیشمندان آمریکایی در حقیقت با توجه به اینکه سازوکارهای قدرت به قدری گسست پیدا کرده و شکسته شده که دیگه آمریکا نمیتونه اون آمریکای قدیم باشه. کیسینجر همون جمله رو که حضرت آقا هم جمله ایشون رو توی یکی از سخنرانی‌هاشون فرمودن، میگه کدوم احمق آمریکای قدرتمند سال 2000 رو به این روز انداخته. یعنی شما ببینید خود آمریکایی‌ها روند افول رو کاملا براشون محسوسه که سال به سال داره این تجربه میشه. یعنی عملا قدرت آمریکا و هیمنی آمریکا در گستری مأموریتی که برای خودشون قائل بودن کاملا جمع شده و حتی قدرت این که بتونن تقابل داشته باشن با جمهوری اسلامی به عنوان یک قدرت. من اجازه میخوام این جمله رو بگم آقا سید، بعد عرضم رو تمام بکنم. جو بایدن حدود 3 ماه 4 ماه بعد از شهادت حاج قاسم سلیمانی که اینجا جا داره که از این شهید بزرگوار و والا مقام واقعا یاد بشه که آمریکایی‌ها رو به شدت در منطقه به چالش کشید، جو بایدن 3 ماه 4 ماه بعد برمیگرده میگه، البته اون به زعم خودش میخواد ما رو تحقیر بکنه، ولی دشمن دانا بلندت میکند بر زمینت میزند نادان دوست. ایشون مطرح میکنه میگه که وقتی که ناتو بعد از تهدید ایران مبنی بر این که ما مثلا انتقام سخت خواهیم گرفت، ایران رو ناتو داره دلالت بر خویشتنداری میکنه و عملا آمریکا و ایران رو میگه دعوت به خویشتنداری میکنه و این معناش اینه که آمریکا اونقدر وزنش پایین اومده که داره با ایران برابری میکنه، در حالی که ما معتقدیم، خود اون تحلیلگران اونها معتقدن که ایران به لحاظ وزن اونقدر به حمدالله ارتقا پیدا کرده که در منطقه و در مناسبات امنیتی میتونه منشأ اثر باشه گفتمانش و تأثیرات بسیار جدی در حوزه روابط بین الملل داشته باشه.
خیلی متشکرم آقای موسوی. جناب علی هم بفرمایید که این فساد سیستماتیک در آمریکا، در نظام آمریکا، حاکمیت و جامعه آمریکا چه نشانه ها و شاخص هایی رو از افول قدرت این کشور نمایان کرد؟
من میخوام به صورت آماری این رو خدمتون عرض بکنم، چون ارائه آمار خیلی
2 دقیقه
ملموس میکنه، ولی سریع این رو خدمتون انجام ارائه بکنم. ببینید، یک پارامتری برای بررسی میزان کیفیت زندگی برای کشورها معمولا ازش یاد میکنم، اون هم بحث توسعه انسانی هست. توسعه انسانی در حوزه بهداشت و درمان، در حوزه آموزش و پرورش، در حوزه اقتصادی، در حوزه مسائل امنیتی، همه این مکانیسم هایی که برای زندگی آسان و با رفاه برای یک فرد در یک جامعه تعریف میشه، در یک ارزیابی تبدیل به یک عددی میشه که میزان توسعه انسانی رو در اون کشور تعریف میکنه. خب نظام جمهوری اسلامی ایران طبق آماری که سازمان ملل اعلام کرد، بالاترین پارسال این آمار مطرح شد، بالاترین میزان توسعه انسانی در جهان رو کسب کرد دولت و نظام جمهوری اسلامی ایران. ولی آمریکایی‌ها وقتی نگاه میکنیم به فرایندی که در اونها ایجاد شده در حوزه درمان، در حوزه مشکلات روانی، عرض کنم خدمتتون که در آمریکا جوانان 10 تا 24 سال سومین دلیل مرگ و میرشون خودکشیه در آمریکا، که تحت تاثیر بحران‌های اقتصادیه. نرخ ترک تحصیل نوجوانان 14 ساله آمریکا 37% در آمریکا. مشکلات دوا و درمانی که در آمریکا وجود داره هر سال یکی از بحران‌های اصلی دولت‌های آمریکاست. میانگی بحث وام‌های دانشجویی که برای آمریکایی‌ها وجود داره، 1% از هر 7 آمریکایی یک نفر زیر فقره، از هر 6 آمریکایی یک نفر بیمه درمانی نداره، از هر 7 خانوار آمریکایی یک خانوار با مشکل معیشتی مواجهه. همه اینها نشون میده که نظام آمریکا در عرض کنم که فرایند افول خودش قرار گرفته به اذعان همه اندیشمندان، مخصوصا اندیشمندان آمریکایی.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم از مهمانان گرامی و تشکر میکنم از توجه و همراهی شما شنوندگان عزیز با این برنامه از گفتگوی سیاسی. شبتون بخیر باشه و خدا نگهدار.
سکانس مهمترین تحلیل سیاسی روز ایران و جهان، سرخط های خبری، جریان سازی، گفتمان سازی و همزایی
نخبگانی،
رویاری اندیشه های مختلف. با مراجعه به سایت رادیو گفتگو از جدول پخش، اطلاعات کامل برنامه
و گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه تولیدی و زنده سیاسی شبکه مطلع شد.
در ضمن شما می توانید در سایت رادیو گفتگو به نشانی
www.radiogoftegu.ir
به فایل های صوتی برنامه های سیاسی دسترسی داشته باشید.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
صدای اندیشه ها.
عصر پاییزیتون به خیر و نیکی و شادکامی باشه. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه شما خوبان شنونده همچنان با ما هستید. با رادیو گفتگو و برنامه‌های خودتون رو دنبال می‌فرمایید. شما عزیزان میتونید با مراجعه به وبسایت این شبکه به آدرس www.radiogoftogu.ir بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که احیانا از شنیدن اونها به صورت زنده بازمودید باشید و اونها رو دریافت بکنید. سایت رادیو گفتگو همچنین قابلیت نقد و نظر شما مخاطبان عزیز رو هم داره و به این منظور میتونید برای ما کامنت بذارید تا در اختیار مدیران و برنامه‌سازان رادیو گفتگو هم قرار بگیره. همچنین همکاران پرتلاش ما در سایت رادیو گفتگو روزانه کلیپ‌های جذاب تصویری و پشت صحنه برنامه‌های شاخص رو در قسمت چند رسانه‌ای این پایگاه خبری تحلیلی قرار میدن که در بخش پایینی این سایت تعبیه شده و اطلاعات خوبی هم در اختیارتون قرار میده. آدرس ما رو در گوشی‌های تلفن همراه خودتون وارد بکنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیوی تصویری در دسترستون باشه. سایت ما با آدرس www.radiogoftegu.ir همچنان در اختیار شماست. اما درنگی در داستان‌های پندآموز ادبیات کهن بر اساس بوستان و گلستان سعدی شیرین سخن به اتفاق شما خواهیم داشت.
درنگ این قسمت دندان طمع
تو را چه می شود تمال؟ از چه دستم گرفته ای به گوشه حجره کشنده ای؟
با تو سخنی دارم.
خب بگو.
خلیل تو در میان حجره داران پیرترینی، جز این است؟
چون این است.
و حرمت و آبرو داری، جز این است؟
چون این است.
و قریب نیست اگر کسی برای حل و فصل قائله این نزد تو بیاید، جز این است؟
کمال بگو مقصودت از این سخنان چیست؟
میان من و رحمان نزاعی شد.
کدام رحمان؟
رحمان پارچه فروش. ما با هم پستوی اجاره کردیم، قرار بر این شد من در آن پستو گردو انبار کنم و رحمان پارچه، و همان کردیم. نیمی از انبار را من کیسه های گردو چیدم، نیم دیگر را رحمان تاقه های پارچه گذاشت.
تا اینجا که دلیلی برای نزاع نیست.
تا اینجا آری. پس از آن من اندیشیدم اگر انبار را به حال خود رها کنم، موشها به گردوهایم خواهند زد و خانه خرابم می کنند. پس یک دو گربه تیز چنگ و تیز دندان در انبار
بود. ویلا وا ویلا. و گربه ها به پنجه تیز پارچه ها تکه تکه کردند.
آنچه می ترسیدم موشها با گردوهای من کنند، گربه ها با پارچه های رحمان کردند. حال می خواهد شکایت کند.
خب من هم بودم همین کار را می کردم.
اما من می خواهم رحمان را پیش تو بیاورم که ریش سپید بازاری.
نزد من؟ تا چه کنم؟
نمی دانم. اما همکنون خادمم یک گونی گردوی اعلا به در خانهت برده. با این وصف به گمانت میتوانی کاری کنه یا نه؟ یا اینکه بگویم خادم گردوها را بازگردانه؟
نه 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 نه، از چه بازگرداند؟ برو برو رحمان را شبانگاه به خانه من بیاور. من این قائله را ختم به خیر می کنم.
احسنت. سپاس خلیل.
حرف حساب تو چیست رحمان؟
من میگویم گربه از چه به انباری که در آن پارچه بوده آورده است این کمال نادان؟
آه، از چه رو دشنام میدهی؟
دشنام که میدهم هیچ، گریبانت را هم میگیرم و شکایت میکنم.
صبور باش رحمان، صبور باش. تو زیان دیده ای درست، اما روانیست حکایتی چنین کوچک را چنان بزرگ کنی که به محکمه قاضی برسد. شما دوست و همسایه اید و هر صبح چشم به چشم هم می شوید، جز این است؟
چنین است. اما من بیچاره چه کنم با زیانی چنین عظیم که به من رسیده؟
آری آری، و این نیز کلامی به حق است، اما گناهکار در این میانه کمال نیست.
پس کیست؟
گربه ها. آنها بودند که به چنگ پارچه هایت را از هم دریدند و روز روشنت به سیاهی شب بدل کردند.
گربه ها؟
آری آری گربه ها. باید دهانت را از طلا انباشت خلیل جان که چنین مدبرانه علت اصلی و گناهکار را یافتی و نامش را بر زبان راندی.
اما گربه بیچاره را چه گناه؟
گربه بیچاره؟ این چارپای دم بریده مالت را به فنا داده. آنگاه تو میگویی گربه بیچاره؟ من میگویم تمام آن گربه ها را.
ددن جان بابا خلیل، مادر میگوید با گردوهایی که عمو کمال داده برای فردا فسنجانی چرب و شیری بپزن.
ای لعنت بر تو خوراک فردا، برو برو بیرون کودک نااهل، برو. آری میگفتم.
نه، گفتنی ها گفته شد. عجب، گردوهای کمال گربه ها را گناهکار کند و آن جناب را بی گناه. ها عجب، من به نزد قاضی میروم. همین فردا.
بمان رحمان، رحمان.
عصر پاییزیتون به خیر باشه. امیدوارم هر کجا که هستید، چه در منازل خودتون، چه در محل کار و یا چه احیانا در اتومبیل خودتون و ما رو میشنوید، خوب و خوش و سلامت باشید و لحظات زندگیتون تعمان با آرامش، سعادت، بهروزی و تندرستی باشه. ساعت 18:56:45، اینجا تهران، جام جم، پخش شبکه رادیویی گفتگو.
اگر تو خانواده بیمار مبتلا به کرونا دارید، بیشتر از هر وقت دیگه ای انتظار داره که حواشو داشته باشید.
با سلام، من دکتر نصیری هستم، پزشک شاغل در یکی از مراکز سانتر کرونا. نکته بسیار بسیار مهمی که کمتر در این روزها بهش پرداخته میشه، فراهم کردن حداقل امکانات حمایت روانی اجتماعی برای بیماران مبتلا به کرونا هست. اینو یادتون باشه که تمام بیماران باید از حمایت‌های روانی با تکیه بر اصول بهداشت روانی در جریان بیماری کرونا برخوردار باشن. برای کنترل و کاهش علائمی مثل بیخوابی، افسردگی یا اضطراب باید اقدامات و حمایت‌های مناسبی در این زمینه صورت بگیره. توصیه هایی که برای کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به کرونا توصیه میشه به چند تاش میپردازیم. به بیمار توصیه میکنیم که با روش های مختلف غیر حضوری و مجازی ارتباط خودش رو با دوستان و اقوام حفظ بکنه. همینطور به بیمار توصیه میکنیم از شنیدن اخبار، به خصوص اخبار بد، در مورد بیماری خودش خودداری کنه و سرگرمی‌های صوتی و تصویری دیگری رو داشته باشه. حتما به بیمار توصیه می‌کنیم در شبانه روز حداقل 8 ساعت بخوابه و استراحت کنه. سرگرمی‌های مثل باغبانی، البته در صورتی که دسترسی وجود داشته باشه بهش، و عدم انجام فعالیت‌های فیزیک سنگین واقعاً مناسب هست. به این بیماران که دچار کرونا شدن توصیه می‌کنیم موقع خواب و استراحت تلفن همراه خودشون رو خاموش کنن. روزانه فعالیت‌های ساده ورزشی به خصوص در منزل داشته باشن. مایعات کافی بنوشن. یه سری از ورزش‌های سبک می‌تواند در این زمینه کمک شایانی به بهبود حال روحی بیمار نماید.
بله، امیدواریم که با رعایت هرچه بیشتر نکات بهداشت فردی و اجتماعی خودمون، شستشوی مرتب دستا، خارج نشدن از منزل حتی المقدور در مواقع لازم و ضروری و همینطور رعایت فاصله اجتماعی حداقل 1.5 متر و زدن حتما و حتما ماسک به صورتمون از اشاعه و انتقال این ویروس لجباز، سمج و منحوس کرونا